أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه بحثی رو در رابع از تنبیهات مشتق داشتیم که یه بخشیش رو اشاره کردیم، ممکنه بحث امروز ما بخشیش تکرار بحث قبل باشه، اما یه بخشیش هم نکات دیگریست و یه فرمایش هم از حضرت امام رحمت الله علیه، عبارت ایشون رو از کتاب طلب و اراده نقل کردن، آوردم اینجا نوشتم خدمتون عرض بکنم. در تنبیه چهارم صحبت این بود که ما یک مغایرتی میخواییم در مشتق بین مبدأ و ذات، منتها تو عبارت حالا لفظ ذات رو نمیارن، میگن بین المبدأ و ما یجرا علیه المشتق، یا حالا عبارت همونه. مثلا وقتی میگیم ضارب، حتما بین مبدأ که ضرب هست و بین ذات که اون شخص هست باید یک تغایری باشه، یک اشتراک هم باید باشه. ما تغایر میخواییم به خاطر اینکه دوئیت میخواییم باشه. شما میگید جری است، جری خودش علامت دو چیزه، میگیم این شی جاری بر اوست، خود جریان دلیل بر دوئیت، این شی دوئی، پس دوئیت رو میخواییم. اشتراک رو برای چی میخواییم؟ به خاطر اینکه بتونه حمله بر او بشه. اگه بخواد از هیچ وجهی اینها مشترک نباشن و تغایر کلی باشه، چطور میخوایم یکی حمله بر دیگری بکنیم و چطور تو لفظ بخوایم مندک تو همش بکنیم و یه مشترک درست بکنیم؟ بالاخره وقتی میگیم زاره، بین ضرب و ذات یه ارتباطی پیدا شده که ما تو لفظ اومدیم اینا رو کنار همش قرار دادیم. خب این صحبت اصلی ما بود که اینا بارها گفتیم. این چیزی که تو این تنبیه حالا میخوان بگن اینه که گاهی ما میبینیم اتحاد عینی و خارجی است، اما از نظر مفهومی تغایر هست. آخون میفرمان این تغایر مفهومی کافیه. مثالی که اینجا میارن صفات پروردگار، وقتی میگیم خداوند عالم الغیب و شهاده و الرحمن الرحیم، بعد آیه بعدش که میگیم الملک القدوس و السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، خب این صفات پروردگار وقتی راجع به خدا میاد میبینیم عینیت هست، صفت عین ذاته. خب در حالی که ما یه تغایر میخواییم، آخون همینو میگن، میفهمم قبول دارین عینیتشو، یعنی عالم وقتی میگیم علم با ذات خدا از نظر مصداق دو چیز نیست، همون ذاتش دارای علمه، به خلاف ماها. ماها وقتی علم برامون صدق بکنه، علم ما غیر از ذات ماست و قابل تفکیک هم هست. میتونیم بگیم انی لیس به عالم، میتونیم بگیم انی عالم. این که سلبش میکنیم علامت اینه که ذات ما بدون صفت میتونه موجود باشه و هست. ذات پروردگار با صفاتش عین همه. برای اینکه حالا زیادم ابهام نباشه مثال تری آب رو میزنم، میگن تری صفته برای آبه، اما صفتیست که عین ذاتشه و اصلا نمیتونید تریا سلبش بکنید. و همچنین شوری نمک رو مثال میزنن، شیرینی شکر رو مثال میزنن، چربی روغن رو مثال میزنن، مثال این چنینی میگن نمال ذاتشه. یعنی یه صفاتی داریم که از ذات خود شی اتخاذ شده. البته نمیخوام بگیم این مثال ها دقیقا مثال پروردگاره، نه، میدونید هرچه ما مثال بیاریم اینا تقریبه به ذهنه، میخوام مطلب رو نزدیک بکنیم، ولی راجع به پروردگار اینها نیست. حالا برای تقریبه ذهن گفتیم ما تو ذهنیت خودمون داریم این مطالب رو ترسیم میکنیم، ما میگیم که صفات پروردگار عین ذاتشه. العالم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و شان. این عالمی که راجع به خدا میگیم با ذاتش دوئیت که نداره، عین ذاتشه. خب ما تو صفات مشتقمون حتما یه دوئیتی رو میخواییم، دوئیتش اینجا کجاست؟ آخو میفهم دوئیتش مال مفهومش، یک فت تغایر بین از بین المبدع و ذات مفهومن و این تحدا مصداقن. قبول داریم مصداقن متحده، اما تغایر مفهومی کافیه برای ماست. این تا اینجا بحث دیگه تمام میشه. با این بحثی که آخون بیان میفرمان، ما راجع به صفات پروردگار نمیخوایم یک استثنای قائل بشیم، بگیم مشتقاتی که در مورد ماست غیر از مشتقاتی که راجع به خداونده. در مورد ماها بگیم که حتما یه تغایر میخوایم و یک اشتراک میخوایم، راجع به خدای مطلب هم یه چیز جدیدی رو بیاریم. گاهی اینطور میشه دا، مثلا بدا راجب ماها یه معنا داره، راجب پروردگار خب میبینیم نمیتونیم بدا را راجب خدا قائل بشیم. برای ماها چرا تصمیم گیم یه کاری بکنیم بریم یه جایی امروز و بعد مثلا یه کسی میاد یه مطلبی رو به امون میگه منصرف میشیم، میگیم بدا حاصل شد، یعنی زهرت لی مصلحتون که قبلا نمیدانستم، جاهل به اون مصلحت بودم، لذا منصرف شدم از رفتن فلان جا. حالا راجع به خدا میشه نبگی؟ بگیم خدا تصمیم داشت قبله رو به بیت المقدس باشه الی یوم القیامه، بعد فهمید که نه یهودیا خیلی شیطنت میکنند و باید یه ضربه ای بینا وارد بشه و به پیغمبرش گفت که نه برای من بدا حاصل شد. فول و چک شطرت مسجد الحرام. راجع به خداوند که نمیشه اینو بگیم، خداوند که از اول عالمه به همه مصلحت هاست. تا میان بدارا راجع به خدا بگیم معناشو عوض میکنیم، میگیم بدایی که برای خدا هست معناش اظهار بعد الاخفائه، یعنی از اول خدا میدونست اما مخفی نگه داشته بود، یه جوری ما نمود کرده بود که شما تا یوم القیامه رو به بیت المقدس باید نماز خونیم، اما صریحا نمیگفت که اگه صریحا میگه الی یوم القیامه بعد بخواد خلافشو بگه این دروغه، نه وانمود میکنه هم تو میگه رو به بیت المقدس باید نماز بخونه، اما مخفی نگه میداره که بناست 10 سال دیگه به پیغمبرش میگه دزنی برگایستان، اینو مخفی نگه میداره. مردم فکر میکنن که رو به بیت المقدس استمرار داره، خب فکر بکن خدای متعال فعلا مصلحت نمیدونه چیزی بگه، تا چی؟ زمانش که فرا میرسه یه مرتبه اظهار میکنه بعد از اینکه اخفا کرده بود. و همچنین مثال های دیگه که میگه، مثلا گفته بود این زوجین صبح شب عروسیشون بود، گفت صبح اینا هر دو کشته میشن، به پیغمبرش ابلاغ شد، پیغمبرم به مردم گفت، اما صبح دیدن اینا کشته نشدن. پیغمبر از خدا پرسید و خطاب شد که اینم بدا حاصل شد. بدا برای چی؟ اینا صدقه دادن، همون دیشب صدقه دادن و صدقه دفع بلا کرد از اینها. و برید ببینید اون قاتل اینها ماری بود که الان تو اتاقشون موجوده، برید ببینید الان هنجام هست. اینا رفتن دیدن آره. خب اینها یه نکاتیه که خدای متعال از قبلا میدونست که اینا صدقه رو میدن، منتها اونو مخفی نگه میداره به خاطر مصلحت این که میخواد بگه صدقه چه آثاری داره. اینا باور بکنه، ولی اگه این کار گفته نشه هیچ انسان باورش نمیاد، خیال میکنه که میگه حالا من صدقه نمیدم، از کجا معلوم که مثلا من مریض میشدم، از کجا معلوم این مشکل برام پیش میومد، از کجا میگه دو خودشو در شک میاندازه. حالا در مورد مشتق میخوام بگیم همون اتحاد و تغایری که در مورد همه مشتقات ما نیاز داریم، همین راجب خدای متعال هم هست، با این تفاوت که تا میاد راجب خدای متعال ما ببینیم اختلاف مصداقی اونجا وجود نداره، تا میگیم خدا عالم است، بین علم و ذات خدا مصداقا اتحاده، عینیته. وقتی عینیت شد تغایرش یه مقدار مشکله، دویت شما چطوری درست بکنید؟ میفرمان یک فت تغایر و مفهومن، مفهومن ها یعنی مفهوم علم با مفهوم خدا، خب اینا دوتا معناست، همین میشه دویت کافیه. تا اینجا این بحث تمامه. صاحب فصول رحمت الله علیه یه بیان اضافه ای دارن که این بیان اضافه رو آخوند و خیلی از اصولین قبول ندارن، منطقه ایشون بیان کردند و به دنبال این بیان خب یه مشکلاتی رو برای خودشون درست کردن. ایشون فرمودن در هر صفتی شرط است قیام مبدأ به موصوف، باید این مبدأ قائمه به موصوف باشد تا ما بتونیم مشتق رو اصلا بگیم صادقه. در صدق مشتق لازم است قیام مبدأ به موصوف، این قائمیت قائم باشه صفت به موصوف، لازمش اسنینیته. وقتی میگیم قائم باشد به موصوف باید پس دوتا باشه دیگه، یعنی صفت باید غیر موصوف باشه. این قیام و صاحب فصول اول گفتن شرط است حتما صفت قائم به موصوف باشه، تا رسیدن به صفات پروردگار به مشکل برخورد کردن، گفتن این حرفی که ما زدیم راجب عالم در مورد خداوند میبینیم نمیتونیم اونجا بگیم که مثلا علم قائم به ذات خداست، اونم به نحوه اسنینیت که گفتیم، چون اونجا عینیته. اینه این بیان این عرابه‌ای که دارن آخون اینجا مطرح میکنن مقدمه چینه کردن برای حرف ایشون، اول حرف رو تمامش کردن، اما میگن صاحب فصول فرمودن هر مشتقی که خواست صادق باشه شرط است که اون صفته یعنی اون مبدأ قائمه به موصوفش باشه. خب تو مورد ماها قیام درسته، قیام علم به من، قیام قدرت به من، قیام حیات به من، صفات قائمه به منه، دویتم داره، تا اینجاش اشکالی نداره، اما اشکال میرسد به گفته حالتا این شرط ها اول خودشون شرط میکنن بعد میگن خب این مشکلات چوری حلش بکنیم. خب یکی هم نیستی به ایشون میگه که خب این شرط از کجا گفتید و چرا میگید شرط هست که حتما صفت قائمه به موصوف باشه. اونی که ما میخواییم ما دعیت میخواییم نه قائمیت، خیلی فرق است بین این دو. یه گفتی دو ایت میخوایم، حرف آخون میشه که عالم راجب پروردگار تغایر دارد، تغایر مفهومی ولو مصداقن، اینا این همه، اما تغایر که از مفهومن تمامه. اما صاحب فصول مثل این که راضی نبودن به این نکته خاصی که گفتیم، تغایر مفهومی رو تا اینجاش رو قبول نداشتن، گفتن قائم باید باشه صفت به موصوف، یعنی ایستادگی صفت به موصوف، هستی صفت به موصوف. این قیام المبدأ بالموصوف یقتضی تغایر، یقتضی الاسنینیه، و این تغایر و اسنینیت در مورد مخلوقات وجود داره، تو مورد خداوند به اشکال برخورد میکنه. خب بنابراین خود صاحب فصول به خودشون اعتراض کرده، گفتن ما قائلیم که صفات در مشتقات باید قائم به موصوف باشه، در مورد خداوند ما میبینیم عالم صدق است، صادقه، در حالی که دوئیتی هم وجود نداره. خب چیکار بکنی؟ ایشون برای جوابش گفتن که اونی که ما میگیم اجماعیست اینه که تغایر ما میخواییم. اینه گفتن اجماع بین اصولیین است. اما راجب قیام صفت به موضوع گفتن اجماعی که نیست که، اینا همه که نگفتن که، لذا تو مورد خداوند میگیم خب نیست اینطور، صفت قائمه به موصوف نیست، اما تو مورد مخلوقات هست. و کم کم رفتن قالب نقل شده اند، گفتن صفات مثل عالم برای ماها علی وجه الحقیقه استعمال میشه، اما تا راجع به خداوند گفتی عالم است، از معنای اصلیش منتقل شده، قالب نقل شدنشون. چرا قالب نقل شدن؟ به خاطر همون شرطی که ایشون اضافه کردن. اول گفتن شرط است که صفت قائمه به موصوف باشه، بعد میگن ما از این شرط صرف نظر میکنیم در مورد پروردگار، و اجماعی هم که نیست که حالا بخوام بگیم مشکل است که، اجماعیش مال دوئیته. دوئیت همه گفتن که صفت با موصوف باید دو چیز باشه، اگه یه چیز شد یه چیزی که نمیشه حمله بر خودش بکنه، یه دوئیتی میخوان. اینو گفتن، همه گفتن، اما راجب قیام مبدأ به ذات این رو نه، اینو میگن همه نگفتن. پس ما قائل میشیم که قیام المبدأ به ذات در مخلوق علا وجه الحقیقه است، تا میاد تو مورد خالق میشه قالب نقل میشه، میگیم اینجا قائم نیست صفت به موصوف. خب این حرف صاف است. آخون میگن چی؟ میفرما ما از اول مسئله رو جوری ترسیم کردیم که به مشکل برخورد نکنیم، گفتیم تغایر میخواهیم بین صفت و ذات، اما تغایر مفهومی کافی است، و تو مورد پروردگار تغایر مفهومیه، تو مورد ماها هم تغایر مفهومی است هم مصداقی. وقتی من میگم که زید عالم است، این عالم بین علمش و زید هم تغایر مفهومیه، مفهومش فرق میکنه، هم تغایر مصداقیه، مصداقن هم دو چیزه، اما تو مورد پروردگار یه تغایر مفهومی هست و همین یکفی، تمام شد. صاف فصول بودن که میگن این تغایر تا اینجا همه میگوین، اما من یه چیز اضافه میکنم که علاوه بر این که تغایر میخواین، شرط از قیام مبدأ به ذات. خب قیام المبدأ به ذات دوره اقتضای اسمی نیت میکنه، به خدا که میرسه دوره به مشکل برخورد میکنیم، و اونجا نمیتونیم بگیم قائم از صفت علم به ذات خدا، این بحثایی بود که تقریبا یه بخشیشو در گذشته هم گفتیم. با توجه به این بحث ها، حالا دو تا مطلب هست. یه مطلب از معتزله و اشاعره نقل میکنن که تو تنبیه پنجم کفایه اینجا حالا وارد میشه، که ما چه گفتیم؟ گفتیم ما یه تغایری میخواییم بین مبدأ و ذات تا بتونیم مشرق رو بگیم صادقه. اما آیا مبدأ باید قائم باشد یا نه؟ یه اختلافی بود که صاحب فصول بیان کرد. معتزله گفتن قیام المبدأ به ذات لازم نیست. دلیلشون اینه، گفتن ضارب صدق میکند بر زید در حالی که ضرب قائم به زید نیست، قائم به مضروبه، قائم به امره. خوب دقت کنید، این کم کم وارد یه حرفای جدیدی داریم میشیم. اصلا ضارب برای زید صدق میکنه، اما ضرب قائم به زید که نیست، که قائم به امره، چون ضرب اون واقع شده. یا کلمه مولم، مولم درد آورنده، این هم همینطور. میگیم مولم کیست؟ آقای زید. خب حالا الم که خود درده، آیا قائم به زیده؟ نه، اون درد رو ایجاد کرده، زده تو سر یک کسی دیگه. درد قائم به امره، اما میگیم کی مولم است؟ نمیگیم امر مولمه، میگیم زید مولمه. معتزله گفتن که ما در مشتق اصلا نیاز نداریم که صفت قائم به ذات باشه، دلیلش همین ضاربه، دلیلش همین مولمه، که میبینید مبدأ قائم به زید نیست، قائم به شخص مقابله. پس از قیام شما صرف نظر کن، نگو اصلا قیام. پس چی بگیم؟ همون دعیت که گفتیم، ما در مشتقا یه دعیت میخوام، یه اتحاد میخوام. با توجه به این نکته ای که اینا دارن میگن، ما تو مورد ضارب داریم این حرفا رو میزنیم، پس تو ابیات چی میگن معتزله؟ یادتون هست تو ابیات میگفتیم قیام بیاض به کاغذ قیام حلولی است، حلول در میکنه. قیام زر به ضارب به زید، قیامش قیام صدوری است. گفتیم قیام داره، ما تا قیامش قیام صدوریه. بالاخره اگر زدن و ایجاد نکرده بود، آیا روی امر زدن واقع میشد؟ پس ما نمیتونیم بگیم زر قائم به امر است، خب قائم به زید هم هست، منتها نسبت به زیدش قیام صدوری است، نسبت به امرش قیام وقوعیه، نحوه قیام فرق میکنه. یعنی این زر به چی به چه معیاری قیام داره؟ معیارش یه جه صدوریه، یه جه وقوعیه، و در مورد ابیض قیامش اصلا قیام حلولیه. منتها آیان معتزله چون به این مشکل صفات پروردگار برخورد کردن، اصلا نفی کردن، گفتن لازم نیست ما قیام حلولی داشته باشیم. و صفات پروردگار را چی میگن؟ میگن ما قائلیم که صفات پروردگار زائد بر ذات خدا نیست، چون اگه بخواد زائد باشه دوره اسنی نیت به وجود میاد. یعنی باید بگیم یه خدایی داریم و یه علم خدا، و بعدم باید بگیم همطور که خدا واجب الوجوده، علمش هم واجب الوجوده، بعد قدرش هم باید بگیم و لازمش تعدد قدماست، در حالی که ما قدیم یک چیز بیشتر نداریم. ذات برادگار واجب الوجود یه چیزه و دلیل داریم که واجب منحصر به یک چیزه، چند تا چیز نیست. اگه خواستی صفاتش هم قدیم بدونید اینا شریک خدا میشه، به این مشکل برخورد کردن. بنابراین معتزله به خاطر اینکه این کارو به این مشکل برخورد نکنن، اصلا صفات خدا رو میگن اینها زائده بر ذات خدا نیست. در مقابل اشعاره، اشعاره صفات رو زائده بر ذات میدونن. خب این دوتا نظریه مال اهل تسننه و یه نظریه سومی هم مال عدلیه هست که به تبع ائمه علیهم السلام رفتن جلو. من خلاصه این سه تا نظریه عرض میکنم و عبارت حضرت امام رو میخونم. سه تا نظریه اینه: نظریه اشعری ها غالب صفات زائد بر ذات خدا هستن، این صفات ما. چطور صفات ما زائد بر ذات ماست؟ گفتن تو مورد خداوندم هم همینه. مقابلشون معتزله، چون دیدن این باعث میشه که قدیم متعدد بشه، چند تا واجب الوجود پیدا کنه که یکی ذات خداست، یک هفتش هم صفات خدا. به خاطر اینکه از این مشکل در بیان، گفتن که ما قائل میشیم به نفی صفات، اصلا یا خدا صفت ندارد، پس چیه؟ تو چه فایده دیگه حرفی نمیزنن. حضرت امام میفرمان که معتزله قائلن که ذات خدا نائب مناب صفاتشه، قائم مقام صفات هم هست. یعنی همونطور که برای خودشو ایجاد میکنه، جانشین صفاتش هم هست، نائب مناب اونا هم هست. رفتن به این شکل خواستن مسئله رو حل کنند، از یه مشکل در اومدن اما به یه مشکل دیگری افتادن. مشکلی که در اومدن اینه که دیگه صفات زائد بر ذات اینا قائل نیستن، اینش خوبه، اما به مشکل بزرگتری قائل شدن و اونه که ذات خدا رو قائم مقام صفاتش میدانن. یعنی چی؟ بشین یه روی فکر بکنیم اینیم چی میخواستن بگن. و این نتیجه دور شدن از اهل بیت علیهم السلام که نمی رفتن از امام باقر علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام. اگه از امام می رفتن سوال می کردن، امام یادشون می دادن. اینا می خواستن یه در دو کنید جدا کنه برای خودشون درست بکنن و نمی تونستن در مسائل حل بکنن، هنوز هم حل نکردن. و شیعیان که می بدن به امام صادق علیه السلام می گفتن که چیه جریان؟ بالاخره این صفات خدا آیا زائده بر ذاته؟ میگفتن نه، گفتن این ذاته. اهل بیت علیهم السلام عینیت رو مطرح میکردن، یعنی در حالی که خدا صفت داره اما صفاتش مثل ما نیست که با ذات ما دوتاست، این ذاتشه. حالا من عبارت حضرت امام رو میخونم در کتاب طلب و اراده در صفحه 11: الاشاعره اثبتت صفاتا زائدتا على ذاته تعالی قائمتا بها قیاما حلولیا ثابتتا لها فی الازل. خب وقتی میگه فعل ازل ثابته بر ذاته، یعنی پس ما 8 قدیم داریم که یکی ذات خداست، 7 هم صفات ثبوتی، همه اینا در ازل ثابت، یعنی همیشه در گذشته بوده. ول معتزلت و الا نفی صفات عنه تعالی، اینا اصلا گفتن خدا صفت نداره. از اول میگم یه ذات خداست بدون صفت، پس چی میگن؟ قائلین به ان ذاته نائبتون مناب صفات. ذات خدا خودش قائم مقام صفاتش هم، اما صفت نداره، خودش همه کارستیه، همون ذات خدا قدرت هم داره، علم هم داره، اما علم و قدرت به نحو صفت نگو، صفت نداره خدا. بعد حضرت امام یه جمله دارن خیلی زیباست، می فرمان من قبیل خذ القایات و ترک المبادی، میگن از این قبیله که هدف رو بگیر مقدمات رو رها بکن، خذ القایات و ترک المبادی. اینجا هم همینطور میگه صفت ها نیار، نگو خدا علم داره قدرت داره، صفات ها اینا مبادیه، اینا ولش کن، اما نتیجه علم و قدرت رو داره خدا، اون نتیجه و هدف از قدرت. با قدرت ما چه میکنیم؟ حضور داریم دیگه، کارایی که میخوایم ما اهدافمون رو انجام میدیم، خدا اون نتیجه رو داره، اما صفت برای خدا نیست. این دوتا نظریه. نظریه سوم که مال شیعه هست چیه؟ والعدلیتو الى اثبات صفات المتحدت معزاد. وقتی انسان اون دوتا نظریه ببینه، وقتی نظریه سوم اینه چقدر دقیق گفته شده و این در واقع امام علیه السلام این رو تعلیم ما داده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.